السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآله وجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه ويهتدي بضوء الصباح ويقتدي بتبلج إصفاره ويستسبح بمصباحه ولا يلتمس الهدى في غيره. این تأخیر ما باعث بهره‌مندی بیشتر دوستان از تلاوت زیبای جوای زمانی، از ایشون هم تشکر میکنیم، از دوستان هم عذرخواهی میکنم. خب ملاحظه میکنید که صلوات همچنان که اشاره شد در صحیفه مبارکه دارای معانی و پیام‌های ویژه خودش هست، یعنی متناسب با اون بخشی که درش صلوات قرار گرفته، کاملا معانی و جلوه‌های ویژه خودش رو داره. در ارتباط با موضوع قرآن و درخواست ارتباط با قرآن و ادب مع القرآن، وقتی حضرت صلوات رو در آغاز اون قطعه قرار میدن، در واقع توجه پیدا میشه به وجود اقدس پیامبر اعظم و اهل بیت عصمت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین و نسبت اونها به قرآن کریم و در پرتو شخصیت اونها، نگاه اونها و با زاویه دید پیامبر و اهل بیت به سراغ قرآن رفتن، قرآن رو دیدن، قرآن رو خواستن، الگو گرفتن از پیامبر و اهل بیت، هم در شناخت قرآن و فضائل قرآن، هم در توجه به نوع رابطه با قرآن. اینجوریه دیگه، این جایگاه هاییست که در تنبه و توجه به پیامبر و اهل بیت در ضمن صلوات در این دعا مورد توجه باید قرار بگیره. اینو خواستم یادآوری کنم که اینجا ما داریم دیگه. حالا نمونش همین جاییست که الان ملاحظه میکنید. اللهم صل على محمد و آله، صل على محمد و آله محمد. ضمن این که هر درخواستی طبق قاعده با صلوات همراه بشه، بالاخره تضمین اجابت پیدا میکنه. این هم که در جای خودش معلوم و محفوظ. خب درخواستی که اینجا شده ملاحظه میکنن دوستان، وجعلنا ممن یعتصم بحبله، از خدای متعال می‌خوایم که ما جزء کسانی باشیم که به ریسمان قرآن می‌آویزند، اعتصام پیدا می‌کنند، متمسک می‌شن. که اینا چون قبلاً مباحثات شده، من عبور می‌کنم بعضی جاها که نکته‌هایی هست یادآوری می‌کنم، ما یه مقدار سرعت پیدا می‌کنیم در تبیین متن از این جهت دوستان نمید داشته باشه، اینو بحثش قبلا مطرح شد، مثلا یعتصم و به حبله یعنی چی گفته شده دیگه، اینجا تأکیده، یعنی درخواست ها مکرر میشه، تأکید میشه. و جالبه که امام علیه السلام برای اینکه ما به ابعاد این ارتباط حیات بخش با قرآن کریم توجه پیدا کنیم، تو این عبارات متنوع فوق العاده جذاب و هنرمندانه همون مضامین رو گاهی تکرار میکنن، تأکید میکنن، که در اینجاها دوستان من میدونن تأکید و تکرار کاملا موافق با بلاغته، یعنی فصاحت و بلاغت در یک چنین جاهایی که مقام درخواست، التماس، خواهش به درگاه خدای متعال، در یک چنین مواردی تکرار، تأکید جزء فنون بلاغته، یعنی هیچ نه تنها اشکالی نداره به لحاظ فن بیان بلکه و ابراز، بلکه کاملا موافق با قواعد بلاغت، چون شما در مقام درخواستی و این درخواست وقتی که تکرار میشه، اصرار میشه، کاملا با فضای دعا هماهنگه. بنابراین بعضی از این موارد رو که مشاهده میکنید بسیار هم شیرینه. منتها یه ملاحظه وجود داره، ملاحظه‌اش اینه که امام علیه السلام این درخواست ها رو در قالب های بسیار جذاب و هنرمندانه میارن مطرح میکنن. حالا شما همینجا رو نگاه کنید، و جعلنا ممن یعتصم بحبله و یعوی من المتشابهات الی خرز معقله. ببینید نکته ای که اینجا مطرح شده عبارت است از این که ما جزء کسانی باشیم که از متشابهات قرآن، این المتشابهات که الان برای دوستان معناش واضحه، ما از متشابهات قرآن به پناهگاه خود قرآن پناه ببریم. یعوی الی حرز معقله. خب اینجا یه مقدار محل مباحثه هست بین متأملین و کسانی که درباره دقایق صحیفه مبارکه بالاخره فکر میکنن و دقت میکنن، میگن معناش چیه که ما از متشابهات که در قرآن هست، از متشابهات به پناه استوار خود قرآن پناهنده بشیم. چی میخواد بگه؟ بعضی گفتن معناش اینه، من المتشابهات الی حرز معقله، یعنی از متشابهاتش پناهنده بشیم به محکماتش. میگن منظور محکماته، سخن بدی نیست، طبق قاعده است. قاعده اینه که متشابهات قرآن باید عرضه بشه به محکمات قرآن، این قاعده است دیگه. بنابراین اگر اینجوری معنا کنیم طبق قاعده است. ولی از این دقیق تر هم آیا میشه معنی کرد؟ بله. معقل القرآن کجاست؟ اگر این حرز معقله محکمات باشه طبق اون قاعده کاملا پذیرفته است که از خدای متعال توفیق میخواییم که ما از متشابهات قرآن پناه ببریم به محکماتش و اونجا رو پناهگاه امنی حساب کرده، چون متشابهات امکان تأویل های بالاخره غیر صحیح وجود داره، امکان افتادن در اون پرتگاه های نظری و فکری وجود داره، برداشت های غیر صحیح و مبتلا شدن به تفسیر به رأی و امثال اینها وجود داره. میریم از متشابهات خودمون رو میبریم در سایه محکمات، اونجا آرام میگیریم. خیلی خوب، آیا از این دقیق تر هم میشه گفت؟ فنی تر؟ به نظرم میشه گفت. فنی ترش اینه، حرز معقله یعنی پناهنده شدن به راسخون فی العلم.
یعنی یعوی من المتشابهات الی حرز معقله، اون پناهگاه کجاست؟ وقتی ما با متشابهات قرآن مواجه میشیم پناهگاه کجاست؟ آیا برای ما پناهگاه محکماتند؟ به نظر میرسه که اونجا انسان به اون نقطه امن و آرام از مخاطرات تعویل ها و اینها دست پیدا نمی کنه کاملا. کی انسان میره در یک پناهگاه استوار امن اونجا قرار میگیره؟ وقتی که پناه ببره به قرآن ناطق، عرضه کنه علم متشابهات رو، عرضه کنه تأویل متشابهات رو به قرآن ناطق، به اهل بیت علیهم السلام، به الراسخون فی العلم، به اون کسانی که عندهم علم الکتاب، که علم کتاب نزد اونهاست. و الا خود محکمات در یک چنین مواردی کاملا اون پناهگاه و منطقه امن محسوب نمیشن. این هم نکته ای که به نظر میرسه و من موافق با این برداشت هستم. و یسکنو فی ظل جناحه، این تعبیر هم تعبیر زیباییه دیگه، ما رو جز کسانی قرار بده که در سایه بال قرآن. ببینید این تعبیر رو، جناح، جناح به معنای همین بال دیگه، فی ظل جناحه، ما زیر بال و پر قرآن آرام بگیریم. این تعبیر خیلی تعبیر صمیمانه است، حکایت از اون پناه بردن به مقام لطف و عنایت الهی که در سایه سار قرآن کریم امکان پذیر میشه، که انسان از مخاطرات شبهه ها و از جذبه شهوات میره در اون سایه لطف الهی که متجلی در آیات قرآن هست به آرامش میرسه. این کلمه یسکن هم اینجا قابل توجهه، درست مثل اون وقتی که این، فرض کنید که مثلا جوجه ها میرن زیر بال و پر مادر و اونجا به آرامش میرسن، هم اونجا براشون اینه دیگه، یعنی مقام سکونت. اینجا یک چنین تشبیهی صورت گرفته، در اینجا تشبیهات و استعاره هایی هست که دیگه حالا دوستان خودشون توجه دارن. و یهتدی به ضوء صباحه، ببینید این روشنایی قرآن در مقام هدایت تشبیه شده به درخشش اول خورشید در یک روز، که اونجا رو در واقع شب رو به صبح تبدیل میکنه. ضوء صباحه، واقعیتش اینه که در دور از قرآن مثل تاریکی شبه، این ظلماته، تاریکی فوق تاریکی، ظلماتون بعضها فوق بعض، قرآن مثل صبح. بیننا و بین الله تشبیه درجه یکه، یعنی شما نگاه میکنید این طرف چه فاصله ایست بین شب تا صبح، این طرف تاریکیه که افق ندارید، دید ندارید، روشنبینی ندارید، بصیرت ندارید، در معرض مخاطره ها، در معرض دره ها، در معرض کمین ها هستید، اما این طرف صبح، افق داره، دید داره، روشنایی داره، فرصت ها رو میبینید، تهدید ها رو میبینید، قوت ها رو میبینید، ضعف ها رو میبینید، نقاط امن رو میبینید، نقاط خطر رو میبینید، زیبایی ها رو میبینید، رنگ ها رو میبینید، جلوه ها رو میبینید، صحرا رو میبینید، دریا رو میبینید، اینهاییست که در شب که دیده نمیشه. این تفاوتش خیلی تعبیر حقیقتا شیرینه. یهتدی به ضوء صباحه، انسان با قرآن وارد صبح بصیرت، صبح بفرمایید روشنبینی، صبح زیبایی و اینا میشه با این روشنایی قرآن که از نور خداست. این ضوء همون درخشش نور حضرت حق. قد جاءکم من الله نورا و کتاب مبین، نور آمده از سوی خدای متعال برای شما تا شب شبهه ها رو، تا شب خطرها رو، تا شب فتنه ها رو برای شما به صبح روشن امید و امن و آرامش تبدیل کنه. و یقتدی به تبلج اسفاره، اینم خیلی زیباست. این یقتدی به معنای همون اقتدا کردن و در واقع تبعیت کردن و پیروی کردنه. یقتدی ما رو جز کسانی قرار بده که یقتدی به تبلج اسفاره. باز ببینید تبلج اینجا به معنای همون رخشندگیه، روشنایی. اسفار به معنای باز همون پرده برداری و به اصطلاح رونمایی و آشکارسازیه. این یقتدی به تبلج اسفاره، اونجایی که قرآن کریم پرده برداری میکنه از معانی، از اسرار، از رموز، از حقایق. ما جز اون کسانی باشیم که در پرتو هدایت قرآن به این روشنایی ها اقتدا کنیم، برسیم و از اونها بهره‌مند بشیم. این اقتدای به روشنایی حاصل از بالاخره درخشش قرآن و رونمایی قرآن از اسرار هستی، از اسرار آفرینش، از اسرار فطرت، از بالاخره حقیقت زندگی و حیات طیبه. ایناست. و یستسبح به مصباحه، باز همین اینجا ظاهرا شرح همون اسم نور قرآن کریمه دیگه، میگه گفت نورون من الله نورون. اینجا حضرت دارن با همین با تعابیر مختلف خلاصه تفسیر میکنن، تبیین میکنن، تشریح میکنن با این عبارت های فوق‌العاده جذاب و هنرمندانه. و یستسبح به مصباحه، مصباح به معنای همون چراغ روشن و پرفروغ دیگه. یستسبح هم به معنای همون نور گرفتن و روشنایی گرفتن، که صبح هم از همین ریشه است دیگه. صبح که بهش میگن صبح به همین خاطر، به خاطر همون روشنایی و درخشندگیشه. ولا یلتمس الهدى فی غیره، خدای ما رو جز کسانی قرار بده که هدایت رو در غیر قرآن تمنا نمی کنند. ولا یلتمس الهدى فی غیره. اینجا نکته ایه که اجازه بدید تأکیدی داشته باشیم. خدای ما جز کسانی باشیم که هدایت رو از قرآن التماس میکنن. التماس اون تمنای اکید، دقت میشن بگید، همراه با اصرار، با پافشاریه. این میشه التماس. حالا ماها بینمون رسم شده به هم دیگه میگیم التماس دعا. التماس دعا داریم مثلا اینجوری که میدونید تعارف شده دیگه، یعنی نه اون کسی که میگه التماس دعا حواسش هست چی میگه، نه اون کسی که میشنوه خیلی قصه رو جدی میگیره، چون اون درخواست تشریفاتی شده، پاسخش هم سطحیه و عبور میشه. در حالی که التماس به معنای درخواست همراه با پافشاری برای رسیدن به هدف و مقصده. اینجوریه. بنابراین یه امر تشریفاتی هیچ وقت تو قالب التماس قرار نمیگون، التماسی نیست. خب اینجا حضرت میفرمان خدایا ما رو جزء کسانی قرار بده که دقت کنید که هدایت رو از غیر قرآن تمنا و التماس نمی کنن. یعنی متمرکزن در امر هدایت جویی و هدایت خواهی در قرآن کریم. این مطلب دوستان خیلی مطلب اساسیه. با یک ملاحظه من این نکته رو عرض کنم. ببینید اگر ما مواجهمون با قرآن، مواجهه ما با قرآن کریم مواجهه خداپسند و خداخواه باشه که مرضی حضرت حق، اون مواجهه چیه؟ مواجهه اینه که ما در زندگی شخصیم، در فکرمون، در اخلاقمون، در عملمون، شخصا در فکر و اخلاق و عملمون به عنوان جامعه، در فکر و اخلاق و عملمون به عنوان زیست جهانی و زندگی بشری در نگرش جهانیش، ما باید مراجعه کنیم مؤلفه ها، شاخص ها، راهبرد ها و مسیرهای اصلی رو از نقشه‌ای که خدای متعال ارائه کرده دریافت کنیم. بنابراین قرآن کریم میشه مرجع و ملجع اصلی برای هدایت جویی. چون خدای متعال در واقع اون نام مقدس هادیش تجلی کرده در قرآن کریم. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خدای متعال به وسیله قرآن هدایت میکنه اون کسانی رو که در صدد دستیابی به رضایت الهی هستن. یعنی اون کسی که میخواد به رضای الهی برسه و دست پیدا بکنه از طریق قرآن هدایت میشه به رضای الهی و نتیجهش اینه که به راه‌های سلامت یک چنین کسی هدایت میشه. یعنی به سلامت فکری، به سلامت اعتقادی، به سلامت اخلاقی، به سلامت اقتصادی، به سلامت سیاسی، به سلامت تربیتی، به سلامت فرهنگی، به سلامت دیپلماسی، در همه این چیزا که میشه عنوان بیماری یا سلامت رو بهش داد. این سبل السلام، راه‌های سلام، ذیل هدایت الهی است که نماینده میشه. خدا متعال اینا رو به ما نشان میده. کجا نشون داده میشه؟ در قرآن کریم نشان داده میشه. ملاحظه کرد قرآن در حقیقت اون حبل الهی است که شما وقتی بهش اعتصام پیدا میکنید خودتون رو بهش میرسونید و متمسک میشید، شما رو به اون راه‌های امن هدایت میکنه و میرسونه و از خطرگاه ها و فتنه ها و از مخاطرات دشوار و پیچیده و پرتگاه ها و گرداب ها شما رو نجات میده و از افتادن تو کوره راه ها، تو کجراه ها، در اون خلاصه عقبه های دشوار و سخت شما رو نجات میده. این کار قرآن کریمه. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. این میرسونه شما رو به اون راه های امن و سالم. بنابراین اگر کسی در جستجوی سلامتی است، سلم و سلام و صلح و در واقع آرامش و طیب خاطر و بعد جستجوی راه سعادت و خوشبختی، این نقشش قرآنه. حالا ببینید اگر کسی با همون نیاز که نیاز به هدایته، نیاز به هدایت جزء نیازهای اولیه و بنیادین انسان، نیاز نیازهای پایه است که وقتی شما به اون نیاز پایه مراجعه میکنید، خود اون نیاز به شما میگه که ما باید بریم سراغ حضرت حق، بریم سراغ پیامبر، همونه که ما رو هدایت میکنه به پیامبر، همونه که هدایت میکنه به قرآن، همونه که هدایت میکنه به امام من الله. خود اون نیاز هاست. شما اگه به خود خودتون مراجعه کنید، اون خود خودتون میگه که باید برید سراغ هدایت الهی و هادی من الله، باید برید نقشتون از خدای متعال بگیرید. خود اون نیازه شما رو میرسونه. این که گفتم جز نیازهای پایه و بنیادینه. از این جهته که میگیم مراجعه به وحی فطری انسانه، نیاز اون نیازهای پایه است. شما اگه اون نیاز شناسی درست انجام بشه، خودش میگه باید بری سراغ نمایندگان خداوند، باید بری سراغ وحی. نیازمندی انسان به وحی الهی فطریه، ریشه در فطرت انسان داره. مگر اونجا ما گرفتار ناشناختن خودمون بشیم، نیاز خودشو نشناسه، این نیازها رو تطبیق نده، اون وقت میره سراغ جاهای دیگه، از همونجا به دست میاد. حالا اگر کسی این نیاز پایه و اساسی رو به غیر ارائه کرد، به غیر قرآن، به غیر وحی الهی عرضه کرد، شما میدید حاصلش چی میشه؟ آیا در غیر قرآن هدایتی وجود داره؟ پیدا میشه؟ آیا اگر کسی به غیر قرآن کریم مراجعه کرد هدایت میشه؟ به سبول سلام میرسه؟ به حیات طیبه میرسه؟ محال برسه؟ محال، غیر ممکنه برسه، چون اون راه ها، اون افق ها بر اساس ظرفیت بی نهایت انسان در بی نهایت وعی و علم الهی پاسخ داده میشه و اون جای دیگه، منبع دیگه وجود نداره برای این هدایت. اون جای دیگه زلالت هدایت نیست. البته ممکنه زلالت هدایت نما باشه، یعنی قالب بسته‌بندی اینه که بیاید ما خوشبختتون کنیم، بیاید راه سعادت رو بهتون نشون بدیم. قالب اینه، دعوت اینه که انسانها رو هم میبره با خودش، چون انسانها دنبال اون راه سعادت و خوشبختی میگردن. اینا سراب آب حیات نیست، آب هدایت نیست. این آتش انسان رو فرو نمی نشونه. نشانش هم اینه که هزاران سال بشر هر چه رفته گمراه تر شده، سراغ غیر وحی که رفته، هر جا رفته سرش به سنگ خورده، روی آرامشو ندیده. این غیر از اینه که اساساً هدایت انسان در امتداد قیامتی و ابدیش باید دیده بشه. این یه نیاز پایه ایست که او رو گره میزنه به حیات جاودانی و ابدیش. در اون امتداد نگاه کنید مسئله رو. آیا غیر وحی اشراف داره؟ آیا برزخ رو میشناسه؟ آیا قیامت رو میشناسه؟ آیا ابدیت رو میشناسه؟ و آیا ریشه ها و اساس این نیازها رو در اون حقیقت وجودی انسانی میشناسه؟ نه، اینجا همش تاریکی در تاریکیه، شناختی وجود نداره. این مسئله. لذا هر کس بر سراغ غیر قرآن در هدایت خواهی و راه جویی به مقاصد عالی سرش به سنگ میخوره. اینه قضیه. در سیاست به سنگ میخوره سرش، در تربیت به سنگ میخوره، در فرهنگ به سنگ میخوره، در اخلاق به سنگ میخوره، سرش به سنگ میخوره و ناامید و خائب و خاسر و خسارت زده برمیگرده. این حال روز بشریتی است که نیازهای خودش رو به غیر وحی عرضه کرده. ببینید چه خبره دیگه. اون بخشهایی هم که در اختیار انسانه و انسان به یک مثلا احساس خوبی رسیده، اونجا جاهایی است که نگاه میکنید ببینید هدایت وحی اونجا بوده، هدایت پیامبران الهی در مسیر بشر، اونجایی که انسان‌ها اقتدا کردن، دریافت کردن، به یک کامیابی رسیدن. این اصل مسئله است. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا. شما کجا دنبال هدایت می‌گردید؟ اینا که خودشون نیازه نیازمند هدایت هن. تو از کسی که خودش نیازمند هدایت هدایت میخوای؟ هاشا و کلبا که به جایی برسی ضعفت طالب و بگید دیگه ول مطلوب. این که به جایی نمیرسه، ضعفت طالب و ول مطلوب، این به جایی نمیرسه. تنها راه مراجعه به خالق هستیست، به نگاه او، به نقشه او، به هدایت او، پناه بردن به اوست. و قرآن کریم یک چنین امکان بزرگی رو در دسترس بشریت قرار میده. پس این ولا یلتمس الهدا فی غیره نکته خیلی مهمیه. من اینجا فقط یه نکته رو اشاره کنم و بریم سراغ جمله بعدی. اون نکته اینه که برادر و خواهرای عزیزم عنایت کنند، کم نیستند از مسلمان نماهایی که هدایت در عرصه های مختلف زندگی رو در غیر قرآن جستجو میکنند، ولی ظاهر مسلمانه. بله، ادعای مسلمانی داره، یه بخشی از زیست مسلمانی رو هم داره، ولی وقتی که میخواد راهبرد بگیره تو زندگی، وقتی میخواد مبنا اتخاذ کنه در تربیت، وقتی میخواد شیوه به دست بیاره در تفکر، سراغ این و اون میره. مراجعه بفرمایید به دانشگاه های خود ما. اجازه بدید دیگه خورده من اینجا اشارهی بکنم، نمیخوام وارد درد دل بشم چون اونجا یک سینه سخن هست. شما خیال میکنید ما به جایی میرسیم؟ آیا در علوم انسانی که از غیر وحی گرفته شده انسان به جایی میرسه؟ این زحمت عجیب غریبی که داره توی دانشگاه‌های ما کشیده میشه، چقدر از افکار نخبگان ما، از اندیشه‌های انسان‌های صاحب استعداد ما، جوان‌های ما، چقدر داره خرج میشه توی این کوچه پس کوچه ها و کور راه ها و کج راه هایی که به هیچ جا نمیرسه. البته بسته‌بندی هاش خیلی جذابه، خیلی بسته‌بندی ها جذابه. شما برید تو همین علوم تربیتی، برید تو همین روانشناسی، برید تو همین جامعه شناسی، برید تو همین علوم اجتماعی، همینه که فراورده‌هاش داره بالاخره عرضه میشه به ذهن‌های صاف و بالاخره پاک بچه‌های ما، به عنوان علم ارائه میشه، به عنوان دانش. همین کوره راه‌هایی که به اسم دانش اقتصاد داره ارائه میشه، چی از توش در میاد؟ ما به کجا میرسونه؟ کسایی که به این دانش نماها به عنوان دانش مجهز میشن، بعد میان تو عرصه های گوناگون جامعه اینا میخوان چه کنن؟ چه با روز ما میاد؟ اومده نمیاد؟ مگه با فرموله های مدیریتی غیر وحیانی، غیر الهی، غیر قرآنی، غیر اطرتی که اونجا قبلا مباحثه شد که وحدت حقی حقیقی است بین قرآن و اطرت، شما خیال میکنید که ما به جایی میرسیم؟ چیزی به دست ما میاد؟ بگذارم، اینجا خیلی حرف هست، خیلی داستان ها هست. تازه بعد از مدت ها ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که خیلی عذرخواهی میکنم از شما، اخیراً من دیدم تازه صحبت میکنیم که آیا قرآن کریم پاسخگوی نیازهای ما به علوم در حوزه علوم انسانی هست یا نه. نشستن آقایون دارن راجع به این موضوعات صحبت، اصل ضرورت مراجعه به قرآن در علوم انسانی رو اخیراً دارن مباحثه میکنن. خیلی فاصله داریم، در حالی که اگر دانشگاه های ما، حوزه های علمیه ما ایمان بیارن، از این حالت تزلزل خارج بشن. خود قرآن کریم دعوت میکنه دوباره دیگه، در سوره مبارکه نساء چی میگه؟ فرمود یا ایها الذین آمنوا، آمنوا. عجب. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله. ایمان بیارید ای اهل ایمان، ایمان بیارید. معلوم میشه این ایمان، ایمان اولی، ایمان ظاهریه. قرآن میگه بیایید ایمان بیارید دوباره. مگه میشه یه جامعه ادعای ایمان بکنه نقشه زیست خودش رو، سبک زندگی خودش رو، سبک معماری خودش رو، سبک شهرسازی خودش رو، سبک بالاخره بفرمایید تربیت خودش رو از دیگران بگیره؟ من غیره التماس کنه؟ یلتمس الهدا فی غیره؟ از جای دیگه میخواد هدایت بگیره؟ آخ شما خواهیم باییم به جایی میرسه؟ من که به جایی نمیرسه که. و دوباره ایمان میاریم. ما با قرآن ارتباطمون خیلی تشریفاتیه برادر و خواهر. با این همه ابوابی که از حقیقت قرآنی، با این انقلاب قرآنی گشوده شده، بعضی ها نگاهشون متحجرانه است. یعنی انقلاب، یک انقلاب پیشرو، پیشگام، گره گشا، میدان گشا، همین استصباح، همین روشنایی طلب که خسته از این همه بالاخره کجیها و نامرادیها میخواد بیاد خودشو بسپره به هدایت الهی. بعد اینجا شما میبینید یه نگاه های متحجرانه هست. اینجا تحجر اینه، تحجر بازگشت به نگاه های غیر الهی تحجره، بازگشت به نگاه های جاهلیتی تحجره که جوانامون و دانشمندامون رو دوباره ارجاع بدیم به همین منابع غربی. اسمشون میذاریم علم، نمیدونم کی اسم اینو میذاره علم. قایت ما یمکن ان یسما به فضل، چجور میتونیم بگیم علم که صد جور زیر سؤاله، میشه از هر زاویه اون رو زیر سؤال برد؟ چجور میشه اعتماد کرد به این نظریه ها؟ بلایی که داره به سر اقتصاد جامعه ما میاد برادر و خواهر، حاصل نگاه های غیر قرآنی، غیر الهیه. نبودن عناصر شجاع و قوی که بین ویسن بین آقا ما طبق نقشه قرآنی میخواییم اقتصادمون رو مدیریت کنیم، از این بریم بفهمیم، بریم اداره کنیم. ما اومنی نیستم به اقتصاد اسلامی، اصلا قبول ندارن، میگن اصلا اسلام اقتصاد داره. ما به این چی مغزهایی مواجه هستیم، قیافه های اوتو کشیده و مسلمان ها اوف. به طرف هم کنی نگاه میکنی یه پیشانیش هم آثار سجده هست. ما گرفتار مؤمن نماها هستیم. بعضی هم که نه، اصلا این مطالب هم ندارن، اصل قصه رو منکرن، تا این دانشگاه های رو تصریح میکنن. یه دایی هم تو حوزه های ما هنوز ایمان نیوردن، این اختصاص به دانشگاه ها هم نداره که بابا جامعه رو ما باید طبق فرمول قرآنی اداره کنیم و الا شما قواعد مدیریتتون رو از غرب میگیرید، میخواید ذیل امامت پیش ببرید. خب این ناهم خانه مگه اون نگرش های ماتریالیستی، مگه اون نگرش های لیبرالیستی، مگه اون نگرش های اومانیستی که اصلا نوع نگاهشون به انسان، نگاهشون به جهان، نگاهشون به آینده، نگاهشون به گذشته به طور کلی متفاوته. بعضی از جهان متضاده با نگرش اسلامی. مگه میشه با اونا به فرمول های حیات طیبه دست پیدا کرد؟ یا ایها الذین آمنوا آمنوا، دوباره این میارید، برگردید به قرآن، باور کنید که دستگاه هدایت الهی برای اداره جامعه شما، برای مدیریت شما مترقی ترین نوع نگاه ها رو داره. خدا میدونه جای شهید بهشتی ها خالیه، جای شهید مطهری ها خالیه تو محیط های عینی ما. چی دارن ارائه میکنن به اسم علم و دانش و این چیزا؟ خب معلومه این فردا همین هم میگیرن، دکترای فلان، دکترای فلان، همم که ماشاءالله مشغول دکترا هستن با کلی بالاخره ادعا و فلان و اینا. این وارد جامعه میشه، ارکان مدیریتی جامعه به دست یه همچه کسایی قرار میگیره، وقت ما توقع داریم ازش نسخه شفا برای جامعه به دست بیاد؟ حاشا و کلا. یا اون کسی که درسهای حوزه‌ای رو خونده ولی ایمان به هدایت الهی نیاورده، به نگرش تمدنی قرآنی، به نظام امت و امامت ایمان نمیورده، خوب لحیه هم داره، لحیتون کثیره و امامتون کبیره. او بلا چیزی از توش به دست نمید، ادعا هم داره. نگاهش خیلی نگاه سطحی پیش با افتاده، اینکه به جایی نمیتونه رهبری کنه، اونم تو این روزگار، تو این زمانه. بگذاریم تا نسخه ها رو از جای دیگری پیدا دنبالش هستیم، نسخه نجات و حیات و خوشبختی رو باختیم. و جعلنا ممن لا یلتمس الهدى فی غیره، خدا ما رو جز اون کسایی قرار بده که هدایت رو از غیر قرآن التماس نمی کنه. بعضی هم اصخایی میکنم از نظرتون، این کلمه التماس اینجا خیلی جواب میده، اصلا گدایی میکنن از مکاتب غربی، از دیدگاه های غربی گدایی میکنن. اینقدر کسر هویتی دارن، اینقدر خود گمشتگی دارن، اینقدر خود باختگی دارن، اینقدر خودشون دست کم میگیرن، از این گدایی میکنن، التماس میکنن. ما منکره مراجعه به فراورده های فکری بشر نیستیم، که منکره، اصلا منکر نیستیم. ما منکره نقش جویی ها و راه برد گرفتن از غیر هدایت الهی هستیم، اون داریم میگیم. و الا ما هم با فراورده های فکر بشری مواجه میشیم، میگیم مواجه که میشید مواجهه با مبنای توحیدی مواجه بشید، با مبنای جهانی اسلامی و ایدئولوژی الهی و توحیدی مواجه بشید، با اون طرز فکر شما خب اون نقد کنید، اون بخشیش که اون فراورده های فکری با این موازین توحیدی هماهنگ بود بگیرید، محکم هم بگیرید. اون قسمت هایی که هماهنگ نبود بزنید به سینه دیوار، قبول نکنید، اینجوری نگاه کنید، انفعال نداشته باشید. مشکل ما مشکل انفعاله، مشکل ما مشکل تفکر شرکالود و غیر توحیدیه، مسئله اینه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، مسئله اینه. و دوباره یونان بیاریم، ببخشید شیخ شیختون حضرت دیگه نکته بود سرباز کرد، این اینه نزیه. حالا من دیگه نمیگم، جلوتر نمیرم دیگه، چون جلوترش دیگه مطالب دیگه ای وقت باید گفته بشه، وقتی مطالب دیگه ای باید گفته بشه. به خدا پناه میبریم. خب اجازه بدید من یه جمله دیگه بخونم و عرضمو تمام کنم. اللهم وكما نصبت به محمدا على من للدلالة عليك صلى الله عليه وسلم. جعفر من پیروزو فکر میکردم که مثلا در این تفکرهای تمدنی استواری که شبیه امام راحل، مثل اونجا که در رهبر حکیم و عالی قدرون توی منظومه فکر توحیدی و نابگیشون دیده میشه، رو فکر میکردم واقعا تو مقام نظریه پردازی یک کسایی مثل مثلا شهید صدر، اون نابغه بزرگ به تعبیر رهبر عزیزم، کجا اینه که بیان طراحی های اون قبل از این که ما نظام داشته باشیم اقتصاد اونا رو راجبش مباحثه کرده، البنک اللاربوی فی الاسلام رو مطرح کرده. بله ما در صدر انقلاب اسلامی، در صدر انقلاب نظام رو بده، یه نظامه که از دست طاغوت گرفته شده، این اومده دست ما. خب اگر ما خواستیم این رو یک سر و سامان اولیهی بهش بدیم، یه دستی زدیم قراردادهاش رو، بزرگان فقهای ما نشستن منطبق کردن با قواعد اسلامی، قبوله. این کار اولیه بود، بنام است که ما بعد از 40 سال همون راه رو بریم که باز بگن آقا ما باید به این بانک هم رو، بانک همون بانک یه به تعبیر حضرت آقای جوادی عمولی اسلامیزه شده، ولی چون تعبیری دارن اسلام مالی اسلامیزه شده، یه کاریش کردیم. خب اینا رو یه تطبیقی دادیم، خیلی خوب، میگفتیم از باب ضرورت ناچار بودیم دیگه، خب چه کارش بکنیم؟ خب اینا رو درست کنیم، فعلا کارا ادامه پیدا بکنه. بنابراین ذیل بفرمایید دیگه، مثلا مزاربه و جعاله و شرکت و مساقات و اینها که همین قواعد بالاخره بیع و تجارت اسلامی هستن، اینا رو یه دستی به سر روش کشیدن چند نفر از فقهای بزرگوار، حضرت امام هم موافقت کردن، این ادامه پیدا کرد برای اینکه در زندگی مردم اختلال پیدا نشه. عنایت کنید اگه اختلال پیدا نشه تو زندگی مردم، تا اینجا درست، مشکلی هم نیست، رهبر عزیزمون هم تنفیذ میکنن، یعنی این کسانی که طبق اون قراردادها، یعنی میره بانک تحت اون قرارداد. اما سوال دیگر اینه، آیا این نظام بانکی، این نظام منطبق با موازین وحیانی و اقتصاد اسلامی و الهی و خدایی ما هست یا نیست؟ خب این که واضحه که نیست. از جای دیگه اومده ذات این بانک در اقتصاد ما، ذاتش میکشه به ربا، ذاتش میکشه به اعوجاج های بزرگ اقتصادی، و فسادهای بزرگ اقتصادی. ذاتش اصلا اینه. ما اگر از سر ضرورت، ضرورت میشه حالت احکام ثانویه و از اینجا بحثش احکام ثانویه نیست، منظورم ساختاره، ولی خیلی از احکامش احکام اولیه رو تطبیق دادن. از باب ضرورت گفتیم حالا این نظام بانکی رو فعلا یه تطبیق بدیم، به اینا بگیم شما طبق این قراردادها معامله کنید تا برسیم به بانکداری اسلامی، که بعد شما میرید سراغ بانکداری اسلامی میبینید اونجا اصلا بخش عظیمی از این معادلات بانکی موجود که در سیستم بانکی جهانی که دارای عقبه فکری کاملا فاسد و خطرناک هست، این کاملا متفاوته، مثلا قابل تطبیق نیست. شما این با این نظام میخواید حیات طیبه اقتصادی رو توی جامعه همون جریان بدید؟ خب این نمیشه. اقتصاد مقاومتی از دل، حالا من یکمی دارم تأکید میکنم رو بانک، چون همه ما مبتلاییم، کل کوچیک و بزرگ و همه مبتلا به این جریان بانکی، از این جهت عرض میکنم به این سیستم مبتلاییم. به این خاطر رو این دارم تأکید میکنم، ولی سایر خورده نظام ها هم اینجا مباحثه میشه. شما خیال میکنید این میتونه؟ خب این جواب نمیده. آخ جالبه، با همین بهانه ها اون نگرشی که به قرض الحسنه تعریف شده ناب درجه یک بود، اون رو هم زیر سوال بردن. لغو قرض الحسنه، قرض الحسنه است دیگه، اونم قاطی کردیم با همین سیستم بانکی و رفت زیر سوال. در که اون اصلا می جوشه. من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. اون اتفاقا اگر کسانی ایمان می داشتن، اگر ایمان می داشتن مدیران اقتصادی ما، اگر ایمان می داشتن طراحان اقتصادی ما و اون روش رو اجرا می کردن، ما در بخش قرض که جزء میان باب ابواب رزق دیگه، هممونم مبتلاییم دیگه، القرض باب ابواب رزق دیگه، تو این بخش ما مبتلا نمی شدیم به این به مواجهه های شبه ربوی. بعضی جاها نه شبه ربوی بلکه ربوی، و مبتلا نمی شدیم. سرژینه که اصلا هرچه گفته میشه یه عده اینا اصلا اعتقاد ندارن، باز هی برمیگردن سر همین نظام بانکی که شما میبینید خورده بانک هاش چه به روز جامعه ما آوردن. بانک بزرگاش بماند، یه سری خورده بانک درست شد. اول میگفتن مؤسسه اعتباری، بعد اسمشو گذاشتن بانک، رفتن رو خودشون رو تعریف کردن. میبینید چه به روز جامعه ما آوردن؟ میبینید چه افتضاحی درست کردن؟ چه نامرادی ها، چه ناکامی ها، چه ضربه هایی به اعتماد عمومی به نظام اسلامی، اصلا دلش خون میشه. در حالی که این خورده بانک ها هیچ ربطی به نگرش اقتصاد اسلامی ندارن، هیچ، جز خلق پول و جز جا به جا کردن پول و جز بازی با پول و اتفاق دیگه نمیفته تو این نظام ها. واقعا اینجوریه دیگه. اینا خورده بانک هست، اسم خودشون هم بزرگن بانک، زیل اون بانک های بزرگ. و اشکال اصلی هم برمیگرده به بانک مرکزی ما. از این اشکال اصلی به اونجاست. شما این بانک ها رو بعد میگن آقا مرجع ما بانک مرکزی. خب اشکال از همون بانک مرکزیه. وقت ما یه دولتی میخواییم، یه دولتی که به اقتصاد اسلامی ایمان آورده باشه. این دولت میتونه سیستم بانکی رو اصلاح کنه، انقلاب در اقتصاد ما به وجود بیاره و انقلاب اسلامی رو ببره تو حوزه‌های دیگه. انقلاب اسلامی ما که در عرصه سیاسی خیلی جلو رفته، استقلال سیاسی برای ما آورده، چون وارد اقتصاد نشده ما اقتصادمون مستقل نشده. ولی این انقلاب وارد اقتصاد بشه، استقلال اقتصادی میاد. این انقلاب وارد فرهنگ بشه، استقلال فرهنگی میاد. این انقلاب وارد بزنیم تربیت بشه، این انقلاب وارد حوزه های زندگی مردم ها بشه، ایمان بیاریم. تو هر جا وارد شده فاتح بوده، هر جا انقلاب اسلامی وارد شد فاتح بود، نبود آقا جون؟ هر جا وارد شده فتح کرده. هر جا که میبینیم ما فاتح نیستیم، چون این تفکر انقلابی وارد نشد که، خوب انقلاب اسلامی وارد اونجا نشده، انقلاب اسلامی وارد اقتصاد ما نشده. حرفای رهبر عزیزمون رو بخونید، درد دلهایشون رو بشنوید، توصیه هایشون رو ببینید به دولت ها. اون نسخه نجاتی که ایشون به من اقتصاد مقاومتی میدن متخذ از اون تفکر نابه، با اون سازوکارها که نمیشه بهش رسید. گیر سر تفکر التقاطیه که خود اون کسی که بهش مبتلاست این رو توجه نداره، نمیدونه. و جعلنا ممن لا یلتمس الهدى فی غیره. اگه بخوان اینو شرح بشن اینه، اونتا خب خیلی وقتا ما هم رد میشیم دیگه، چی بگیم؟ مثلا اینه، اینجا بازده امروز شما، من اجازه بدید یه تبریکم بگم به جمع عزیز حاضر رو بریم. میخواستم اینا رو گفتم تا تو جلسه ما دوستانی هستن که اینا امیدن. الان تو جلسه ما طلاب عزیز هستن، تو جلسه ما کسانی هستن که سرچشمه های تربیتی دستشونه. این بحثا جاش اتفاقا همین جاست، برن رفقا ایمان بیارن، بعد وایسید کار کنید، وقت بذارید، استعداد خودتون رو، موجودی فکری خودتون رو، موجودی عواطف خودتون رو بسپرید به وحی الهی، بدید به قرآن و اطرد. چرا معطلید؟ چرا خود کم بینید؟ چرا در برابر این هیمنه ظاهری دانشی غرب اینقدر خودتون رو باختید؟ ایمان بیارید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، برید کاری بکنید. حلم ناصر رهبر رو که میشنوید که، خب اینجوری که با شعار و اینا که ناصر در عرصه اقتصاد و تربیت و فرهنگ و سیاست به مقصد نمیرسه که. بعد کسانی با این نگاه بیان، دل بدن، امید بدن، کار کنن، مطالعه کنن، ابتکار داشته باشن، وقت بگذارن، جوانی بگذارن، کسانی بشن که بتونن این بار بزرگ رو به دوش بگیرن. شما این چند از اول ربیع تا حالا رو مطالعه بکنید رفقا، معجزات نوبنوی انقلاب اسلامی رو ببینید، ببینید شما دیگه. اینقدر سرعت این تحولات زیاده. یادتونه من تو همین جلسه یه شب به مناسبت فروپاشی داعش یه چند جمله عرض کردم. اینقدر سرعت تحولات زیاده، اصلا جامعه ما نفهمید چه شد. یعنی اون پیروزی بزرگ، اون فتح عظیم واقعا درک شد تو جامعه ما، حس شد، شهدش چشیده شد. خیلی پیروزی بزرگ بود، از معجزات بزرگ انقلاب اسلامیه. حالا واقعا جا داره که جلسات متعدد تحلیلی جامع و عمیق گذاشته بشه تا ما بفهمیم یعنی چی پیروزی برداشت، یعنی چی ابعادش، آثارش، نتایجش. و نستجیر بالله اگه ما فاتح نمی شدیم یعنی چی؟ ما ندیدیم. متعدده میگه حالا قرار این شما داشته باشید، ما یه شب راجع به این صحبت کرد. از اون طرف یه فتح بزرگی اتفاق افتاد در جریان جلوگیری از استقلال اقلیم کردستان. یک طرح صهیونیستی پیچیده فوق خطرناک. این خطر اومد بیخ گوش ما. به اذن الله تبارک و تعالی و به مدد عنایته و با همون هوشیاری و شجاعت و بصیرت رهبری و یاران پاک باختش، خطر برطرف شد. شما اصلا خیلی اصلا متوجه نشدن چی شد. اگر اون اقدام به موقع نبود چه اتفاقی می افتاد؟ اقلیم کردستان یعنی شکلگیری یک رژیم صهیونیستی شماره دو کنار مرزهای مستقیم جمهوری اسلامی که مرکز بیداری اسلامی و انقلاب اسلامیه. منوش این بود که به اونا گفته شد اینجا خط قرمز ماست، فاتحتون خونده است. حتی در عراق، در عراق بین مسئولین عراق حالت اقناعی پیش آمده بود که اب نداره بذارید اینا هم جدا بشن دیگه. همون بحث تجزیه عراق بنابراین کردی و سنی و شیعی و فلان و اینا، حتی خیلی از همین مسئولین عراق رو قانع کرده بودن اینجا درخشش انقلاب اسلامی و این برق عزت انقلاب اسلامی گرفت اون منطقه رو. حاج قاسم هم یه چشمه اونجا رفت، آقای باقری اینا رفتن، حاج قاسم هم رفت، کار تمامش کردن. اینجا ما تعارف نداریم با کسی که مگه جمهوری اسلامی اجازه میده. این یک پیروزی که اینو اصلا کسی ابعادش و یادتونه با چه بگیر و بپاش و بیا و برو و انتخابات برگزار کن، رأی آنچنانی هم گرفتن از مردم اونجا، به رفراندوم گذاشتن. این هم یکی. بعد از ماجرای داعش به قول شما چی میگیم؟ پس لرزه هاش، پس و داعش، اخیراً این کلمه پسا باب شده. در جریان پسا داعش خاطرتون هست دیدید شما ماجرای لبنان، قصه سعد حریری، دید چجوری طراحی کردن که یه فتنه درست کنن توی یکی از خطوط اصلی مقاومت ما که لبنانه. خب لبنان یکی از خطوط اصلی مقاومته، اونجا اگه بشکنه، درگیری داخلی پیش بیاد، فتنه داخلی شکل بگیره، گفتن این شکل میگیره، این سعد بیاد اینجا و استعفا اعلام بکنه و داخل لبنان هم یه دفعه بین طرف دو گروه بشن، طرفداران سعد و مخالفان سعد، و بیفتن به جون همو چون جا زمینه داره، زمینه درگیر. باز درخشش حکمت انقلاب اسلامی در اون سید فهیم و عاقل و خردمند و شجاع کار خودشو کرد، گفتن نه سعد ما رو رو بودن، گفتن اینجوری شد، ناخوص وزیر ما رو دزدیدن. اصلا قصه عوض شد. میدونید چی شد دیگه؟ اینا گفتن نه این رو بوده شده. استعفا؟ کدوم استعفا؟ ایشون باید برگرده. اصلا قصه عوض شد. وحدت لبنان حفظ شد، چشم فتنه کور شد و دست فتنگر آل سعود پوسیده پلید اونجا قد شد. دلومنا با این تدبیر و اینا ما فتنه داشتیم تو لبنان. لبنان یکی از خطوط اصلی مقاومته. اینا کسی اصلا ابعادش متوجه شد؟ خودش چه پیروزی بود؟ حفظ وحدت لبنان زیر سایه مقاومت یکی از پیروزی‌های بزرگی بود که اینجا اتفاق افتاد. برگه بعدیشون رو تو یمن رو کردن. ماجرای علی عبدالله صالح در یمن. دوستان من میدونن قصه یمن خیلی ماجراهاست. یه وقتی من اونجا توضیح دادم برای شما که قصه یمن رو وقت دست کم نگیرید. ماجرای یمن و یمانی و یمانیان و داستان ها داریم ما اینجا. خب یکی از خطوط اصلی مقاومت الان یمنه. میدونه اگه یمن بشکنه یکی از جبهه‌های اصلی مقاومت شکسته. جایی که اینا فکر میکردن بتونن ظرف چند روز ماجراشو حل کنن. چند وقته؟ بله بیش از 2 ساله. این جریان تفکر صهیونیستی امپریالیستی آمریکایی که در آل سعود نیابت داره تو منطقه توی یمن به گل نشسته. یه دفعه اینا مواجه شدن با یه چیزی به نام انصار الله. کنار انصار الله دقت کنید یه کلمه میگم رد میشم، کنار انصار الله علی عبدالله صالح رو اونجا ذخیره کردم. شد یه وحدت تاکتیکی. میدونید دیگه علی عبدالله صالح که باطنن مال سعودیه ظاهران اومد کنار انصار الله قرار گرفت. یه نگرش التقاطیه اینجا تا در روز نیاز اینا رو فعال سازی کنن. یه گسل داخلی در جنبش مقاومت انصار الله پیش بیاد اونجا بشکنه، داخلی اینا درگیر بشن. درست وقت نیاز فعالش کرده. این گسلایی که میگن اون زیر میجنبه ذخیره شده فعال میشه، یه دفعه زلزله درست میشه. این گسله به وقت نیاز فعالش کردن. خدا میدونه چه فتنه‌ای در یمن خاموش شد. باز هم با همون حکمت، با همون تدبیر، با همون طراحی، یعنی در نطفه خفه شد. میدان اصلا پیدا نکرد. اینا تو صنعا شروع کردن، درگیری ها شروع شد. گفتیم یا الله چه شود. البته پیش خودمون گفتیم این خالص میکنه انصار الله رو. یعنی باید برن تا انصار الله شست رفته بشه، خالص بشه. اما فکر نمیگردیم اینجوری بشه. گفتیم ماها اینا درگیری هاست و چه شود. و مکر او و مکر الله. خدا داره چی کار میکنه تو این منطقه؟ چقدر سریع. رفقا شما حوصله مطالعه ندارید، برید وقت بذارید بخونید ببینید چیه ابعاد مسئله. تو 3 جمله که نمیشه مسئله رو توضیح داد. یمن یعنی چی؟ انصار الله یعنی کی؟ این جریان بالاخره التقاطی کناریش یعنی چی؟ فعال شدن این دسته در این زمان پسا داعش یعنی چی؟ ایجاد گسست در اونجا و بعد عربستان که نمیتونه وارد بشه، از زمین نتونست وارد بشه، از هوا نتونست موفق بشه، با یه گسل داخلی رو فعال کردن و یه زلزله داخلی و یه فتنه داخلی میخواست به هدفش برسه. کور شد علی عبدالله صالح، رفت جهنم. حالا چجوری رفتن بخونید شنیدنیه. پهپادها از کجا رفتن، چیکار کردن، قصه چجوری شد. نه فقط خود علی عبدالله صالح مرخص کرد، رؤوس فتنه دورورش هم دستگیر یا صدد شدن یا دستگیر شدن، امتدادشون هم تو تمام لانه هاشون ضربه خوردن. یعنی جمع شد فتنه، امتداد داشت. اینم از این پیروزی کمیه؟ این معجزات انقلاب اسلامی جلو چشم ما، آخریش هم که ببینید دیگه. آقام دیر فرمودن صداشون بشم، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. خیلی حالمون الان خوبه، واقعا فعالسازی انتفاضه جدید خیلی کار مشکلی بود. چجوری اینو فعال کنیم دوباره؟ چجوری این فعال بشه؟ اونم نه تازه در گستره صرفا منطقه خود فلسطین، نه فقط در منطقه اسلامی، بلکه در پهنه جهانی بین المللی. چنان خدای متعال گذاشته تو کاسه این احمقا. شما ببینید ظاهرش این یارو ترامپ ظاهرش احمق نماست، باطنن ده ها اندیش کده، چون اینا بازیگرهای جلوی صحنه، ده ها اندیش کده و مراکز مطالعاتی و مراکز امنیتی و اتاقهای فکر رو اینا مشغولن که راهبردهاشون رو نو کنن، استراتژیاشون رو جدید کنن. یه فولیشمنه به حسب ظاهرم گذاشتیم وسط میدان که راه گم کنه، ولی حرفا از کجا در میاد؟ حواستون هست دیگه، حرفا از اون اندیشکده ها در میاد که میلیاردها پشتیبانی مطالعاتی دارن، آینده شناسی دارن، مطالعات آینده شناسی دارن. برید اسنادشون رو ببینید. حالا چجوری خدای متعال با این همه عقبه کارشناسی مطالعاتی یک چنین برگی رو میذاره رو خلاصه میز اینها و تو کاسه اینها؟ یک اقدامی که با هیچ منطقی سازگار نیست، با هیچ منطقی. حالا این احمقها چجوری عقلشون گرفته شده؟ یک کاری کردن که ما با میلیاردها هزینه، با میلیاردها تبلیغات، با میلیاردها فعالیت نمیتونستیم بهش برسیم، به دست خود دشمنانمون ان الله تعالی یا ایدها زدین نازال فرمودن به رجل فاسق یا فاجر، اینجوری تأیید میکنه دین خودش رو. ببینید چه وحدتی درست کرد، چه ولولی درست کردن تو جهان. خیلی خدا روز باید شکر کرد. این هم یه پیروزی جدید، فتح پشت فتحه. انشاءالله خدای متعال ما رو قدرشناس قرار بده و باور کنیم که اتفاقات بزرگ در راه آقا که فرمودن پیچ تاریخی اینه دیگه. بهتون فهمون اینه پیچ تاریخیه. اینجا رو اگه ما بتونیم استقامت کنیم، اینجا رو بتونیم درست حرکت کنیم، از اینجا درست ردشیم، معناش اینه که پشت سرش یک افق تازهی فراهم خواهد شد. اینا معجزات انقلاب قرآنیه. به قرآن ایمان بیاریم و به قرآن برگردیم. خدا رو قسم میدیم به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، موانع ظهور امام حسن علیه السلام رو مرتفع کنه، در فرج اون حضرت تسریع کنه، ما رو جز بهترین یاران اون حضرت قرار بده، ما رو قدر شناس این روزها، این ساعتها، این لحظه ها قرار بده، رهبر عزیزتر از جان ما تا ظهور اون حضرت و کنار اون حضرت برامون حفظ کنه، اون قدر شناس وجود نازنینش قرار بده، یاران شایستش رو تأیید کنه، بدخواهان نظام اسلامی رو در هر کسوت و لباسی هستن رسوا و نابود کنه. بیش از این استکبار جهانی و امریکای جهانخوار و رژیم صهیونیستی رو به خاک مذلت بنشانه. قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شن، شهدای هفته تیر، شهید بهشتی عزیز، شهدایی که در مجاور مسجد تابناک و حرم مطهرشون هستیم رو از ما راضی کنه. همه رو با سید و سالار شهیدان محشور کن، توفیق انس روز افسون و لحظه افسون و ساعت افسون و با قرآن کریم رو نصیب ما بفرماید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.